شاید ابتداعا به نظر برسه که این خلیفه منظور شخص آدم بوده، ولی با توجه به ذیل آیه میشه استظهار کرد که این خلافت منحصر به حضرت آدم نبود. وقتی خدا میفرماید من خلیفه قرار خواهم داد، اگر این سخن به گورهی بودی که ملائکه میفهمیدن، فقط صحبت از شخص آدم است. جای این سوال نبود که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چون آدم معصوم بود و خونریزی نمی کرد و افسادی هم در زمین نمی کرد. و فرض کنیم اگر ملائکه نمی دونستند که حضرت آدم معصوم است و احتمال می دادن این کارا را بکنه، خب وقتی چنین سوالی می کردن جای جوابش چی بود؟ جوابش بود که نه، مخلوق من، این مخلوقی خلیفه است، نه افساد می کنند نه خونریزی، پیغمبریست معصوم. ولی می بینیم که لحن سوال جواب این چنین نیست. ملائکه میگن آیا موجودی خواهی آفرید که او افساد میکند در زمین و خونریزی میکند؟ خدا هم اینا نفی نمیکنه، نمیگه نه من چنین موجودی نمی آفریدم، یا اون کسی که خلیفه هست اینجوری نیست، بلکه در جواب میفرماید انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید، در این کار سری هست بر شما مکتوم، شما الان نمیتونید بفهمید که این موجود چه خصوصیتی داره و چرا من او را خلیفه قرار میدم. به حسب لحن مخاطبه چنین چیزی استفاده میشه از کلام، یعنی در واقع ملائکه وقتی سخن خدا را شنیدن، برداشتشون این بود که یک نوع موجودی آفریده خواهد شد، افراد زیادی دارد، توالد و تناسل خواهد کرد، در میان این افراد کسانی خواهند بود که افساد میکنند، خونریزی میکنند. اون وقت این سوال را کردن آیا چنین موجودی میآفرینی؟ و این چنین نوعی از موجودات لیاقت خلافت را دارد؟ پس لازمه اونچه از این ذیل کلام و تخاطب خدا و فرشتگان استفاده میشه این است که ملائکه چنین چیزی را دریافته بودند که بناست یک نوعی آفریده بشود دارای افراد زیادی، فرزندان فراوانی، که در میان اونها چنین چیزهایی هم واقع خواهد شد. و این نوع مجموعاً طوریست که لیاقت مقام خلافت را داره، یعنی انحصار به یک شخص نداره و این خلافت تداوم خواهد یافت. اگر منظور یک همون یک شخص بود، خب حضرت آدم و خدا خلق میکرد و مقام خلافت تحقق میافت، بعدم از دنیا میرفت و تمام میشد دیگه، غرض خدا تحقق یافته بود، غرض خدا فقط شخص آدم بود که او خلیفه بود، او هم تحقق یافت، عمرش هم که تمام شد هیچی دیگه. دلیلی نبود بر اینکه فرزندان او در زمین زندگی بکنن، چون غرض خلق خلیفه بود، خلیفه هم که شخص آدم بود، بعدم که تمام شد دیگه غرض آفرینش تأمین شده. پس از اینجا استفاده میشه که خلافت الهی منحصر به شخص آدم نبود. گویی این که در اون زمان مظهر این خلافت شخص آدم بود و ملائکه هم موظف بودن که برای شخص آدم سجده کنند، اما از اون جهتی که یکی از مصادیق خلیفه الله است و مظهر این مقام است، نه از باب این که این مقام منحصر به اون حضرت است. پس جواب ما از این سوال که آیا خلافت الهی منحصر به شخص حضرت آدم است یا نه، جواب منفی است. از قرائن به دست میاد که این خلافت الهی که هدف آفرینش نوع انسان بوده منحصر به شخص آدم نبوده. خب سؤال دنبالش مطرح میشه، پس آیا همه افراد انسان خلیفۃ اللهن یا بعض افراد مخصوص از انسانن که دارای مقام خلافت الهی میشن؟ خب با توجه باز به لحن مخاطبه که در میان افراد انسان افراد مفسدی هستن، خونریز و سفاکی هستن، جنایتکاری هستن، آیا همین ها هستن که مسجود ملائکه هستن، ملائکه در مقابل اونها به خاک میفتن و اونها را برتر از خودشون میشمارن؟ آیا وقتی ملائکه سوال کردن که چنین کسانی را تو خلیفه قرار خواهی داد، اگر همه اینها بنا بود خلیفه بشند، اقتضای کلام این بود که گفته بشه در همه اینها یک سری هست که لیاقت خلافت رو برای اونها اثبات می‌کنه، ولی جواب به ابهام برگزار شد. ما از قرائنی که مخصوصا از بینش قرآنی و محکمات قرآن به دست میاریم، چنین موجود سفاک و جنایتکاری که میباید در اسفل سافلین قرار بگیره، این لیاقت خلافت الهی هست. این لیاقت این نداره که ملائکه در مقابلش سجده کنن. و اگر چنین کسانی میباید دربارشون سجده بشه، ابلیس خیلی اعتراضات موجه تری را عنوان میکرد. وقتی به ابلیس میگن چرا سجده نکردی برای اون کسی که من آفریدم و تو را امر کردم به سجده او، فقط روی این تکیه میکنه که او از خاک آفریده شده، من از آتش، آتش بهتر از خاک. اگر میباید ابلیس و فرشتگان در مقابل سایر افراد انسان هم سجده بکنن، اونها هم خلیفۃ الله بودن، حتی جنایتکارانشون، و ابلیس میتونه اعتراض موجه تری را بیان کنه، بگه منی که 6000 سال عبادت تو کردم و قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا و من سن الاخره، که در نهج البلاغه میفرماید ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرده بود، اونم چه سالهایی؟ معلوم نیست از سالهای دنیا باشه این 6000 سال یا از سالهای آخرت. لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، یه همچه موجودی میگفت منی که 6000 سال است به عبادت تو مشغولم، من سجده بکنم در مقابل کسان جنایتکار و خونری؟ این خلاف حکمتی. وقتی پای اعتراض بود و مجادله و بحث، خب یه همچیز را عنوان میکرد، ولی ابلیس فقط گفت که آیا من سجده بکنم برای کسی که از خاک آفریده شده با اینکه من از آتش آفریده شدم؟ پس چیز دیگری مطرح نبود، مسلماً برتری های دیگری بود، فقط این جهت بود که ابلیس روش تکیه میکرد و این موجب سرشکستگی خودش حساب میکرد که چرا من باید به این موجودی که از مادهی پستر از من به گمان خودش حالا آفریده شده برای او سجده کنم. به هر حال بینش دینی ما که از قرآن سرچشمه میگیره چنین چیزی را نمیپذیره که جنایتکاران تاریخ، طاغوت ها، فرعون ها، اینها خلیفۃ الله باشن. علاوه بر این قرائنی داریم که این خلافۃ خدا گترهی به آدم داده نشده، آدم یک ویژگی های خاصی داشته که مستحق به این خلافت شده. حالا این ویژگی ها در اون وقتی که مورد سجده ملائکه بود به طور استعداد بود یا به طور فعلیت، آیا در عالم طبیعت بود یا در عالم دیگری، اونها مسائل خیلی ریز و ظریفی است که الان نمیخوایم بهش بپردازیم و شاید هم در بعضی جاها جواب قاطعی نداشته باشه. به هر حال خدا وقتی میخواد به ملائکه بفهماند که چرا آدم مستحق خلافت الهی هست، این مطلب را بیان میکنه. میفرماید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، تا آخر داستان. خدا یک علمی به آدم داد، یک علم فراگیر. علم آدم الاسماء کلها. حالا این اسماء یعنی چی؟ اسماء خداست یا اسماء مخلوقات است یا هر دو هست؟ کیفیت تعلیم چگونه بوده؟ حضوری بوده؟ حصولی بوده؟ در عالم طبیعت بوده؟ در عالم برزخ بوده؟ عالم دیگری بوده؟ اینا بحث‌های از کردم ظریف زیادی داره که ما الان نمیتونیم بهش بپردازیم. اجمالاً از این آیه به دست میاد که حضرت آدم دارای یک نوع علم خاصی بود که ملائکه نداشت. ملائکه نداشتن یعنی هیچیشو نداشتن یا به این جامعیت نداشتن، چه بسا این باشه. علم آدم الاسماء کلها، چون هر کدام از ملائکه یک نوع اسمی از اسماء الهی را میدونن. سبوح قدوسی که ملائکه میگن، که ذکر ملائکه هست، یا از کار دیگری که در رکوع و سجود هاشون دارن، بالاخره اینا ذکر خدا، نامی از نامهای خدا را میدونن. چه بسا هر دسته از ملائکه طبق مقام خودشون و کیفیت ساختمان خودشون یک نوع اسم الهی را یا دو تا یا چند تا بدونن، یعنی رابطه وجودیشون با خدا از مجرای این اسم است. امتیاز آدم این بود که جامع امین جمیع اسماء است، مظهر جمیع اسماء و صفات الهی میتونه باشه. این بود ملاک امتیاز آدم بر ملائکه. فلان ملائکه در همون رشته خودشون، در همون رابطه‌ای که با اسمی از اسماء الهی داشتن، اونها کمالاتی داشتن، جای انکار نبود. اونی که ملائکه نمیتونستن داشته باشن اون جامعیت بود. علم آدم الاسماء کلها بود، تکیه روی این کله. بعد که ملائکه دیدن این مقام چیزیست که اونا نمیتونن واجد بشن، درک کردن این را که طبق این جریانی که در داستان در قرآن ذکر شده، این مجسم شده که چگونه اینها درک کردن که علم به جمیع اسماء ندارن. بعضی ریزکاری هایی در این آیات هست خیلی دقیق که به اونها نمیتونیم بپردازیم. ما محصول تفسیر آیه را به طور اجمال بررسی میکنیم. ریزکاری هاش باشه برای فرصت هایی و کسانی که از کنم به اینجور چیزها بپردازن، بحث های دقیق تفسیری. در حال ملائکه میفهمن که آدم یه امتیازی دارد که به واسطه اون امتیاز میبایست ملائکه برای سجده کنند و اون جامعیت جمیع اسماء است. علم آدم الاسماء کلها. خب پس چی فهمیدن ملائکه؟ فهمیدن سر خلافت آدم چیه. سوالشون این بود که چطور شده یه موجود ارضی مادی این چنینی خلیفت الله میشه، مایی که اهل تسبیح و تمجید هستیم نباید خلیفت الله بشیم. ابهامشون این بود دیگه. یعنی اینها یک ادعای ضمنی داشتن که ما لیاقت خلافت داریم، نه یک موجود ارضی مثل آدم. ولذا در زیل اون آیه می فرماید که انبئونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین. به آدم خطاب میشه، به ملائکه بگو این اسماء را بیان کنید اگر راست میگید. اگر راست میگید یعنی چی؟ معلومشه یه ادعایی داشتن، یعنی یک ادعای ضمنی داشتن که مایی که اهل تسبیح و تقلید هستیم سزاوار خلافتیم. بهشون گفته میشه اگه شما در این ادعاتون صادقید که شما لیاقت دارید، باید این اسماء رو بتونید بیان کنید. فهمیدن ملاک خلافت این علم فراگیر به اسماء است و اونا نمیتونن این علم را واجد بشن. ساختمان وجودیشون جوری است که واجد جمیع اسماء نمیتونن بشن، با یک نوع یا چند نوع از اسماء میتونن سر و کار داشته باشن. اون وقت تصدیق کردن، اعتراف کردن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب، تو منزه هستی، ما علممون محدود است، علم غیب ها آگاهی و اسرار را میدونی و میدونی که چی شایسته خلاف است. پس از این گفتگو ما به دست میاریم که ملاک خلافت، خلافت الهی، اون علم فراگیری است که یک موجودی بتواند بر اساس اون علم مظهر جمیع اسماء و صفات الهی بشه. خب حالا اگر در انسانهای دیگر، فرزندان آدم، کسانی خلفاء الهی باشند، چگونه میبایست باشند؟ اونها هم باید مثل آدم یا بالاتر از او، کاملتر از او واجد این اسماء باشند. پس علت این که همه افراد خلیفت الله نیستن، علی رغم این که خلافت الهی هم منحصر به شخص آدم نیست، اینه که همه افراد انسان به چنین مقامی نمیرسن که تمام اسماء و صفات الهی در اونها ظهور و تجلی کنه. اگه کسانی پیدا شدن که چنین لیاقتی داشتن، اونها خلیفت الله خواهند بود. ما شیعه ها بر اساس مدارکی که از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین به دستمون رسیده، معتقد هستیم که ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بالاتر از همه وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونها هم خلیفت الله بودند. فرضا در زیارت ها می خونیم السلام علیکم یا خلفاء الله فی ارضه، خلیفه های خدا در زمین شما هستید. پس پاسخ این سوال این شد که خلافت منحصر به حضرت آدم نیست، اما شامل همه انسان ها هم نمی شید. ملاکش هم یک علم خاصی است. اون علم چجوره؟ البته ما نباید توقع داشته باشیم که بفهمیم اون علم چجوره، چون اگه ما لیاقتش داشتیم ما هم واجد می شدیم، ما هم می شدیم خلیفت الله. برای اینکه یک شمه ای از آثار این علم سر در بیاریم که چجور چیزی هست، به این داستان که گویای مطلب دیگه هم اشاره کرده باشم اشاره می کنیم. این همون داستان علم کتاب هست و آصف ابن برخیا که در حضور سلیمان اون علم را اعمال کرد و تخت بلقیس را به فاصله یک چشم به هم زدن از سبا به پای تخت سلیمان آورد. این یه جور علمیست، این هم خاصیتشه. تازه اون علم من الکتاب بود، علمکی از کتاب بود، یک علم ناچیزی و چنین اثری داشت. اما ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین عندهم علم الکتاب کله، علم همه کتابشون هست، ولذا اونها واجد مقام خلافت الهی به تمام معنای کلمه هستند. خدا اون چنان قدرتی به اونها مرحمت فرموده که کارهای الهی به اراده خدا و اذن خدا به دست اونها انجام میگیره، اونها میشن خلیفت الله. پس یکی از امتیازات نوع انسان این است که اونچنان استعدادی در این نوع قرار داده شده که میشود این استعداد در افرادی به فعلیت برسد و به اون مقامی برسد انسان، انسان کامل که خلیفت الله باشه. و کارهای خدایی به دست او انجام بگیره، علوم خدایی در او ظهور پیدا بکنه، اسماء و صفات الهی در او تجلی کنه. این افتخاری است برای نوع انسان که در میان این نوع است که چنین افرادی پرورش پیدا میکنند. چنین استعدادهایی نهفته است که در بعضی از افرادشون به فعلیت میرسه. اما نباید توهم کنیم که ما خلیفة الله یک مقامی است مال همه. شرعتون لکل وارد، این یه چیز بیارزشی میشه که اگر خلیفة الله شمر و یزید هم خلیفة الله باشن، ما از این مقام میخوام استعفا بدیم. الحمدلله به ما ندارن که استعفا بدیم، ولی این مقام به شمر و یزید نمیدن، به طاغوت های زمان و طاغوت های تاریخ نمیدن. اگر اینقدر مفت بود که به اینجور اشخاص میدادن، البته ممکن بود به امثال بنده هم برسه یه سهمی ازشان و اون مقام کاملشون که نه، ولی خب ما هم یه سهمی از اونچه به طاغوت ها داده شده بود ممکن بود واجد بشیم، ولی به این مفتی نیست. خلافت الهی مقامی است که به انبیاء و اولیاء کامل خدا داده میشه. اگر هم گفته بشود انسان خلیفة الله هست، به این لحاظ است که استعدادی در این نوع وجود دارد که بعض در بعض افراد به فعلیت میرسید. بلکه اونا هم انسانن و چون انسانن به این مقام میرسن، اما اگر اونها انسانن ما باید خجالت بکشیم از اینکه خودمون رو انسان بدانیم. اونقدر مقام اونها عظیم است که ما در مقابل اونها خوب هامون حکم قطره ای را در مقابل دریا نداریم. شنویم، قابل درک نیست اون عظمت مقامی که خدا به اون اولیای خودش برمت فرمونه. سخن خودم را با ذکر یک روایتی پایان میرسونم و این بحث را در اینجا خاتمه میدم. در یک مناسبتی امام صادق سلام الله علیه به یکی از اصحابشون فرمودن، بد نیست اون مناسبتش هم بگم، نکته اخلاقی و آموزنده ای داره. یکی از اصحاب حضرت اومد خدمت امام و گفت آقا بعضی از شیعیان هستن که مرتکب گناهانی میشن، خطاهایی ازشون سر میزنه، آیا من اونهام را دوست بدارم؟ پیداست که این راوی خودش اهل معصیت نیست و گله داره از این که کسانی هستن در میان شیعیان که گاهی گناهانی ازشون سر میزنه و باعث سرشکستگی ماست. آیا ما موظفیم همه دوستان شما، کسانی که به شما علاقه دارن، همه شونو دوست بداریم برو مرتکب گناهی هم میشن؟ حضرت فرمود بله، شما خودشونو باید دوست بداری ولی کار بعدشونو دوست نباید داشته باشی. بعد فرمود اگر بنا بود که هر کسی که بهتر از دیگری هست و در مراتب ایمان جلوتر هست مرتبه پایینی را دوست نداشته باشید، لازمش این بود که ما هیچ یک از شماها را دوست نداشته باشیم، برای اینکه فاصله اون فرد فاسق با تو بیش از فاصله ایست که تو با من داری. اگر تو به اختلاف این فاصله ای که بین تو و او هست به خودت حق میدی که بهش اعتنا نداشته باشی، چون یک گناهی از او سر زده و از تو سر نزده، فاصله بین تو و من خیلی بیشتره، پس من به طریق اولا نباید به شما اعتنا داشته باشم، با حالان که کمال محبت را من به شماها دارم، اعتنا دارم به تربیت شما، به پرورش شما، ناشی از علاقه ایست که به شما دارم. بعد فرمود بالاترین شما، بهترین شما شیعیان ما که شما از همه و دیگران بهتری، بهترین شما نسبت به ما مثل کوچکترین ستاره است در مقابل خورشید. شاید اون زمان اون طرف نمی فهمید کوچکترین ستاره در مقابل خورشید چه نسبتی داره، اما امروز شما میتونید اینو تصور بکنید که کوچکترین ستاره در مقابل خورشید چه نسبتی داره، یک رقم نجومی میشه. فرمود بهترین شما نسبت به ما اینقدر فرق داره. این چه مقامی است؟ خدا چه لیاقتی به اینها داده؟ خودش میدوند و بس. ما نمیتونیم درک بکنیم که اینا کی بودند، چه مقامی داشتند، چه عزت و عظمتی پیش خدا داشتند. به هر حال امیدواریم که بتوانیم باز هم به برکت خود اونها و راهنمایی هاشون و عنایت هاشون و توجهاتشون در راهی قدم بگذاریم که این راه به سوی اونها باشه و مرضی خدا و ولی عصر عجل الله فرجه و شریف قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.